بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد
اللهم
و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فصل چهارم از باب یازدهم سفر نفس اسفار راجع به قبر حقیقی و این که قبر حقیقی یا باقی است از باغهای بهشتی و یا گودالی است از آتش جهنم، این عنوان فصل چهارم هست. صدر المتعلهین قدس سر رو در این فصل کوتاه چند مطلب رو بیان می فرماین. یکی حقانیت موت و تعریف موت، این مطلب اول. مطلب دوم راجع به قبر سوری و قبر حقیقی است، چون آخه همونطور که مرحوم حاجی در تعلیقه فرمودن و اشاره خواهیم کرد، پنج قسم قبر داریم که حالا دو قسمش قبر سوری هست و قبر حقیقی، که این رو صدر المتعلهین در این فصل تبیین خواهند فرمود. سه قسم دیگر هم که خب متعلق سبزواری در تعلیقه ذکر فرمودن، اینم مطلب دوم هست. مطلب سوم راجع به ثواب و عذاب قبره، ثوابهایی که در قبر به انسانهای سعید و عذابهایی که در قبر به انسانهای شقی میرسد، مطلب سومم راجع به اینه. مطلب چهارم راجع به تفاوت بین قبر و قیامت، یا به تعبیر دیگر برزخ و بعث. برزخ و بعث، اینا با هم چه فرقی دارن، چه تفاوتی دارن، اینم مطلب چهارمه. و مطلب پنجمم که آخرین مطلب فصل هست راجع به کیفیت فشار قبره، که فشار قبر چجوری تحقق پیدا میکنه. خب ممکن است که یه کسی رو مثلا به دار بزنن، اصلا تو قبرش نذارن، یا مثلا یه کسی مثلا در کشتی روی دریا و مثلا مرده و طبق احکام فقهی مثلا این رو داخل آب دریا مثلا بندازن، خب قبری نداشته باشه، کیفیت با حالون که فشار قبر ممکنه داشته باشه، اینجوری نیست که حالا دیگه چون شخص رو مثلا به دار زدن یا مثلا داخل آب انداختن دیگه مثلا چون قبری مثلا در کار نیست فشار قبر نداشته باشه، نه ممکنه داشته باشه. این کیفیت فشار قبر چگونه هست؟ این پنج مطلب رو صدر المتعلهین به طور کوتاه البته در این فصل که خیلی هم طولانی نیست بیان می فرماید. اما مطلب اول که راجع به حقانیت موت و تعریف موت، خب ایشون می فرمایند که موت حقه. در تلقین میت که سه بار مستحبه که میت رو تلقین بدن، یکی حین احتضار هست، یکی هم هنگام دفنه و یکی هم بعد از دفنه. خب مثلا از جمله اون چیزی که در تلقین میت گفته میشه این استش که و ان الموت حق و سؤال نکیر و منکر فی القبر حق و البعث حق و نشر حق تا آخر. و ان الموت حق که به میت تلقین میشه، خب مگر کسی شک داره در واقعیت مرگ؟ کیه که در دنیا اعم از مؤمن و کافر تردید داشته باشه در این که خب موت محقق میشه؟ کیه این کار بکنه؟ پس این که به میت مسلمان تلقین میدن که ان الموت حقون، این باید یک معنای فراتری از اون چه که همه بهش اعتقاد دارن و باور دارن که واقعیت تحقق مرگ باشه، باید یه معنایی فراتر از این داشته باشه. این اعتقاد به حقیقت موت و حقانیت موت با توجه به دیدگاه خاصی است و تعریف خاصی است که شخص باید از موت داشته باشه، که تعریف موت عبارت است از نهایت بازگشت از دنیا و آغاز رجوع به حق تبارک و تعالی. اونی که به میت تلقین میدن یعنی این، یعنی موت با این تعریف. پایان بازگشت از دنیا و آغاز بازگشت به حق تبارک و تعالی، این اون موتی است که ما باید اعتقاد داشته باشیم به حقانیتش. این مطلب اول. حق فرقی نداره، حق یعنی واقع یعنی محقق، اونو همه قبول دارن، اما با چه تعریفی از موت؟ اونش مهمه که فارق بین مثلا شخص مؤمن و کافر، مسلمان و مثلا کسی که اعتقادی نداره، اون تعریفی است که از موت دارن، والا حقیقت موت رو که همه قبول دارن. بعضیا موت رو به معنای نابودی تعریف میکنن، هیچ چی تموم میشه، هر چی بود همین دنیا بود و دیگه تمام شد. ولی ما که میگیم موت حقه، با این تعریف به حقیقت و حقانیت و واقعیت موت اعتقاد داریم. این مطلب اول بود که تمام شد. یعنی همه مسافر رو دارم عجب ز طایفه‌ای که بر کسی که به منزل رسید میگریند. بالاخره همه تو این دنیا مسافرن، یعنی یه سفری رو دارن انجام میدن. مرگ پایان این سفر دنیاست، این مرحله، و آغاز یک سفر دیگر. دارن بر میگردن به همون جایی که از اونجا کما بده اکم تعودون، دارن بر میگردن. مطلب دوم، بله دیگه، ظهورش اونجاست، بله بله ظهورش اونجاست دیگه، و بعدم خلاصه برای همه حساب دسته خاصی رو نباید کرد. بله اینایی که به موت طبیعی، بسیار خوب، اب نداره، بله بله، زاغاز کار جانب جانان همی روی که مرحوم متعله سبزواری فرمود، اونم درسته. حالا مهم اینه که خلاصه انسان مرگ رو مساوی با نابودی نگیره و نداند، چون موت یک امر وجودی است و در قرآن کریم متعلق خلق قرار گرفته، و امر عدمی که نمیتونه که متعلق خلق، الذی خلق الموت والحیات. مطلب دوم راجع به قبر سوری و قبر حقیقی است که دو قسم از اقسام پنجگانه قبر باشه. متعله سبزواری در تعلیق می‌فرمایند که قبر پنج قسمه. قسم اول قبر عبارت است از بدن که قبر است برای نفس. بدن مقبره نفس، آرامگاه نفس، قبر نفس. مولوی در دفتر اول مثنوی میگوید که هین که اسرافیل وقتن اولیا، مرده را زیشان حیات است و نما. حالا شاهد این بیت دومه، جانهای مرده اندر گور تن بر جهت زاوازشان اندر کفن. زاوازشان یعنی از آواز همون اولیا، هین که اسرافیل وقتن اولیا، مرده را زیشان حیات است و نما، جانهای مرده اندر گور تن بر جهت زاوازشان اندر کفن. گوید این آواز زاواها جداست، مرده کردن کار، زنده کردن کار آواز خداست. گوید این آواز زاواها جداست، زنده کردن کار آواز خداست. جانهای مرده اندر گور تن، این تن گور است و قبر است برای جان و نفس و روح. اینم معنای دوم قبر هست، یعنی قسم دوم قبر. آن قسم اول. قسم دوم قبر، قبر مادی معهود بین جمهور و توده و عامه مردمه. یعنی مثلا همین قبری که تو علی ابن جعفر و توی قبرستان شیخان و که مرده رو توش میخوابونن، که مردم معنایی که از قبر توی ذهنشون هست این قبره، قبر مادی معهود بین جمهور. قسم سوم قبر، عبارت است از قبر سوری بدن در مقابل مادی، قبر سوری بدن که سوری به معنای خیالی، البته این خیال یک مثلا واژه عجیب و غریبی در بحث‌های مربوط به معاد هست که مستمسک خیلی از مخالفین دیدگاه‌های حکما و عرفا در باب معاد قرار گرفته، که تا مثلا خیال گفته میشه ببینید اینا واقعیتی قائل نیستن مثلا برای معاد و اینا، نه، این خیال قبر سوری، قبر خیالی یعنی قبر مثالی، یعنی قبر مجرد، که اینم باز برای بدنه. که توضیح این رو اجازه بفرمایید در توضیح عبارت صدر المتعلهین عرض خواهم کرد، چون دیگه اونجا توضیح داده میشه اینجا نمیگه. قسم چهارم قبر که قبر حقیقی است، یعنی اونی که در عنوان فصل صدر المتعلهین ذکر فرمودن، قبر حقیقی این قسم چهارمه، که قبر حقیقی عبارت است، این قبر حقیقی عبارت است از اعتقادات و اعمالی که انسان در دنیا کسب کرده، حیات و کیفیات اعتقادی و عملی که در دنیا انسان اکتساب کرده، این قبر حقیقی. این که والقبر صندوق العمل، این عمل یک صندوق، یک قبریه که این قبر حقیقی انسان، قسم چهارم قبر. و قسم پنجم قبر عبارت است از عالم جبروت، عالم عقول. این قبر کسانی است که به مرتبه تجرد عقلی رسیده باشند. اینا قبرشون جبروته، عالم جبروت، عالم عقول. و قبر اینها مزار ملائکه است، متاف ملائکه است، چون جایگاه وجودی ملائکه هم همون عالم جبروت دیگه. این عالم جبروت که قبر اهل تجرد است، تجرد عقلی، خب این مزار ملائکه و متاف ملائکه است، یعنی ملائکه خلاصه گرد این مزار که همون عالم جبروت باشه خلاصه هستن، زوار این مزار ملائکه هستن، چون که جایگاه ملائکه هم همون عالم جبروته. اینا اقسام پنجگانه قبره. حالا صدر المتعلهین در مطلب دوم از این اقسام فقط دو قسمش رو، که یکی قبر سوری باشه و یکی هم قبر حقیقی باشه، اشاره می‌فرماید. به این بیان ملاحظه بفرمایید، ایشون می‌فرمایند که هنگامی که نفس از بدن جدا میشه، اینجوری نیست که ارتباط نفس با بدن به طور کلی قطع بشه، نه اینجوری نیست، یه تعلق مایی یه ارتباطکی، یه ارتباط و مایی بین نفس و بدن باقی میمونه. اما نه اینکه این ارتباط بین بدن، بین نفس و اجزاء مادی بدن باشه، نه اینجوری نیست. چنان که سید سند یا فرزند ایشون در شبهه تناسخ در فصل قبلی از شبهات وارده بر معاد جسمانی قائل بودند، که ایشون میگفت که یه تعلق اولی نفس به روح بخاری داره، یه تعلق ثانوی به بدن داره، با مرگ تعلق اولی قطع میشه، تعلق دومی شدت پیدا میکنه. نه اونو نمیخوایم بگیم. صدر المتعالین فرمان اون نه، ارتباط نفس با بدن بعد از مرگ با ماده بدن نیست، بلکه با صورت بدنه. یعنی چی؟ یعنی بعد از مرگ صورت بدن و شکل بدن، همون بدنی که تو قبر میخوابونن، این در ذکر نفس باقی میمونه. صورت بدن و شکل بدن، بدن مقبور در قبر مادی، این در ذکر نفس و حافظه نفس باقی میمونه. ممکن است کسی بگوید که مگر برای نفس بعد از بدن ذاکره‌ای، نمیدونم حافظه‌ای باقی میمونه؟ چون آخه بنابر نظر مشهور که نظر مشائین باشه، حواس باطنه مادی هن دیگه، یعنی حس مشترک و خیال و واهمه و حافظه و متصرفه، اینا مادی هن، نابود میشن بعد از مرگ. صدر المتعلهین میفرماین که بله اینا ابتداءً مادی هن. طبق نظریه جسمانیت الحدوث بودن و روحانیت البقا بودن نفس، بله اینا اول مادی هن. یعنی تا پیدا نشدن، وجود پیدا نکردن، چطور نفس مجرد تا حاصل نشده این همون بدنه، اینا هم همون جور، اینا اول مادی هن. ولی در ادامه اینها تجرد پیدا می کنن، البته تجرد غیر تام، تجرد مثالی، تجرد برزخی. خب وقتی که تجرد مثالی و برزخی پیدا کردن، اینا دیگه با مرگ نابود نمیشن. یعنی حواس باطنه، نمیدونم خیال، واهمه، حواس باطنه، اینها بعد از مرگ نفس رو مشایعت میکنن، همراهی میکنن. یعنی نفس اینها رو با خودش میبره، با خودش حمل میکنه و اینها باقی هستن. با بقاء نفس اینها باقی هستن. خب وقتی که صورت بدن و شکل بدن در ذکر نفس، در ذاکره نفس، در حافظه نفس باقی موند، اولا نفس متوجه مردن میشه، یعنی میفهمه که از بدن مفارقت پیدا کرده، اینجوری نیست که متوجه نباشه، نه متوجه میشه، میفهمه که از بدن جدا شد. بعد همون صورت بدن را تخیل میکند در قبر، یعنی ادراک میکنه و تصور میکنه در قبر، عین همون میتی که داخل قبر گذاشتنش و به صورت او هست و به شکل او هست، یعنی خودش رو در قبر تخیل میکنه. توجه میکنید در همین قبر مادی ها، در همین قبر مادی خودش رو تخیل میکنه، که همون تخیل نفس خودش را در قبر مادی میشه قبر صوری برای بدن، میشه قبر خیالی، میشه قبر مثالی برای بدن. خب این تا اینجا توضیح قبر صوری بود، برای بدن قبر صوری. بله ببینید، بدن دو تا قبر داره، یه قبر مادی داره همین که خوابوندنش، یه قبر صوری داره که اون تخیل نفس باشه بدن را در قبر. توجه میکنید اونم باز برای بدنه، منتها که همراهش هست و این که صورت خودش و شکل خودش در ذکرش و در حافظش باقی مونده. ببینید الان حضرت عالی عرض میکنم که راجع به خواجه ربیع ظاهرا میگن که مثلا حالا در خانش قبری خلاصه کنده بود و مثلا داخل اون مثلا میخوابید، تمرین میکرد خلاصه برای بعد، ظاهرا راجع به اون. حالا ببینید الان حضرت عالی که شب مثلا تشریف میبرید به خوابگاهتون، مثلا آدم مثلا یه بستری برای خودش پهن میکنه و دراز میکشه، خب این بلا تشبیه فرض بفرمایید اون میتی که تو قبر خوابونده. خب حالا وقتی که دراز کشیدید همین واقعیت رو تصور کنید، توجه میکنید این میشه قبر صوری برای همینی که دراز کشیده. توجه میکنید این مثل او قبر صوری میمونه، یعنی همینی که الان دراز کشیدید ها، یعنی میت بعد از مرگ همین واقعیتی که الان داره در مرحله ماده اتفاق میفته اینها رو ادراک میکنه. حالا تا تخیل میگیم، میگم اون خلاصه باری که بعضی ازش مثلا انتظار میکنن خیال میکنن یعنی واقعیت نداره، نه بفرمایید ادراک، اصلا بیاد به جای خیال و تخیل بگیم ادراک، اینو یعنی میفهمه. چطور الان اگر مثلا یه مثلا حالا کاری رو به سر انسان در بیارن انسان میفهمه تا زنده است، بعد از مرگم همین اتفاقاتی از تشییع و نمیدونم تقسیل و نمیدونم تدفین و همه اینا رو مرده متوجه میشه، یعنی انسان متوجه میشه. اب نداره هر جا باشه، هر جا باشه. خب به آن دیگه اگه قبر داشته باشه، حالا بله، یعنی اون چه که اتفاقاتی که خلاصه برای این بدن میفته، توجه میکنید. حالا اگر در شکم ماهی مثلا قرار میگیره تو دریا انداختنش اونجا فرقی نداره، تمام اینها رو ادراک میکنه، متوجه میشه. اینم قبر سوریست برای بدن. قبر حقیقی بدن. و حالا ببینید وقتی که حالا انسان رو خلاصه دفن کردن که بالاخره همون صورت خودش رو در قبر، در همین قبر مادی تخیل کرد، ادراک کرد، وجدان کرد، یافت، خب وقت انسان میمونه با اعتقادات و اعمالش، با عقاید و اعمالی که در دنیا کسب کرده میمونه با اینا. اگر این عقاید و اعمال از جنس عقاید صحیح و اعمال خوب باشه، اینها به صورت بهشت و نمیدونم حور و قصور و نعمتهای بهشتی، اینها انسان رو احاطه میکنه، انسان رو احاطه میکنه، یعنی اینا متمثل میشه به صورتهای خوب و انسان رو، نفس رو احاطه میکنه. و اگرم از جنس اعتقادات باطل، فاسد و اعمال بد باشه، اینها به صورت عذاب، به صورت مار و عقرب، اینها متمثل میشن و دور انسان رو میگیرن، انسان رو احاطه میکنن. بنابراین قبر حقیقی میشه اون حیات و کیفیات اعتقادی و عملی که انسان در دنیا کسب کرده، این میشه قبر حقیقی انسان. این که والقبر صندوق العمل، قبر خلاصه صندوق عمل هست، این قبر حقیقی میشه اینها، که قسم پنجمی بود که متعلق سبزواری فرموده بودن، که همون حیات اعتقادیه و عملیه‌ای که احاطه میکنن انسان رو. قسم پنجم، چهارم بود که متعلق سبزواری در اون اقسام پنجگانه فرمودن. خب این تا اینجا مطلب دوم که قبر سوری و قبر حقیقی رو صدر متعلقین توضیح دادن. چی؟ آها، یعنی دیگه الان با این توضیح قبر حقیقی اون مطلب سوم هم دیگه که ثواب و عذاب قبر باشه روشن میشه. چرا؟ چون ثواب قبر همون صورتهای ثواب قبر عبارت است از ادراک لذت بخش همون صورتهای بهیهی که تمثل اعتقادات و اعمال خوب انسان در دنیاست، که انسان رو احاطه میکنن بعد از مرگ، دور انسان رو میگیرن، انسان از اولا لذت میبره، این ثواب قبره. و عذاب قبرم عبارت است از ادراک زجرآوری که نفس بعد از مرگ از اون صورتهای مولمهی دردناکی که تمثل اعتقادات فاسد و اعمال زشت انسان در دنیا است، که انسان رو بعد از مرگ احاطه میکنن و دور انسان رو میگیرن. خب از مار و عقرب، چون اونا آزار میرسونن، اینجوری نیست که فقط مار و عقرب تمثل پیدا بکنه، ماری که نیشش رو در آورده و به طرف انسان حمله ور میشه، انسان خلاصه یک ادراک زجرآوری بهش دست میده، اینم میشه عذاب قبر. اینم مطلب سومی که صدرالمتعلهین در این فصل فرمودن. مطلب چهارم راجع به تفاوت بین قبر و قیامت یا برزخ و بعثه که حالا اینا رو تطبیق بکنیم تا برسیم به اون مطلب چهارم. الفصل الرابع، حالا اونی که قبر حقیقی رو صدر المتعلهین معنا فرمودن که همون حیات اعتقادی و عملی است که در دنیا انسان کسب کرده و اینا بعد از مرگ انسان رو احاطه میکنن، این میشه قبر حقیقی. و بعد اینها یا به صورت خلاصه نعمت‌های بهشتی در میان و محیط بر انسان میشن، انسان رو احاطه میکنن، یا به صورت عذاب‌های اخروی که همون ثواب و عذاب قبر باشه. در اینجا اشاره میفرمان به حدیث پیامبر اکرم که در عنوان فصلم آوردن که حضرت فرمودن که القبر رو اما روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر نیران، که خلاصه قبر یا باقی از باغهای بهشته و یه گودالی از آتشهای جهنمه. الفصل الرابع فی القبر الحقیقی، فصل چهارم در قبر حقیقی است. و انه روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر نیران، که یا یه باقی از باغهای بهشتی است و یا یه گودالی از گودالهای آتشهای جهنم. قد علمت ان الموت حق و ان الطبیعی منه نهایت الرجوع عن الدنیا و ابتداء الرجوع الالله، دانستی از مباحث گذشته که موت حق و واقعیت داره و اتفاق میفته، منتها با این تعریف که و ان طبیعی منه، طبیعی از موت، موت طبیعی، این نهایت الرجوع عن الدنیا، پایان بازگشت این مسافری که در دنیا بوده هست و آغاز، نه اون پایان رجوع از دنیا نیست چون دوباره بر میگرده، اون که پایانش نیست که، نه پایان سوت پایان رو دیگه وقتی میکشن که دیگه برگشتی در کار نیست، نه یعنی در موت احترامی، نه این در مقابل ارادی، فکر کردم که موت ارادی رو میخواید بفرمایید، چرا اونم همینجور، چرا؟ یعنی در مقابل این طبیعی در مقابل ارادی است. پایان بازگشت این مسافری که در دنیا بوده از دنیا و آغاز رجوع و بازگشت به خداوند. خب اینو که دانستی، فعلم ان الروح اذا فارغت البدن الطبیعیه، روح هنگامی که جدا میشه از این بدن طبیعی، معت بقاء تعلق ما لها بالبدن، اینجوری نیست که بعد از مرگ به طور کلی دیگه هیچ، تمام شد دیگه، دیگه اصلا نسیان منسیا شد بدن، نه نسیان منسیا نمیشه، میدونم حالا به اعتبار ماکان که بدنه، که به اعتبار ماکان بدن، با بقای یه نوع تعلقی که حالا بعدن میگن که اون صورت بدن در ذکر نفس میمونه، با بقای تعلق، یه نوع تعلق و ارتباطی برای نفس به بدن، لا به اجزاء مادیت کما زعمه جمع من المتأخرین لما مر بطلانه غیر مرتن، نه اینکه این تعلق به ماده بدن باشه و اجزاء مادی بدن باشه، چنان که گروهی از متأخرین این رو گمان کردن، مثل سید سند و فرزندش که در شبهه تناسخ در فصل قبل قولش گذشت، نه اینا باطله و وجه بطلانش هم کرارن در این کتاب بیان شد. نه دیگه، خلاصه موت طبیعی اینجوری نیست. چیز این ارتباط نفس با این ماده بدن، این دیگه گسسته میشه، این دیگه قطع میشه، چون دیگه در این بدن دیگه استعداد خاص نفس نیست. که اینا رو در همون جواب سید سند یا فرزندش ایشون فرمود: بل به جملت بدنهی من حیث صورتهی و هیئت هیکله الباقیت فی ذکرهی، بلکه به مجموعه بدن از حیث صورتی که بدن داره بدون مادهش و هیئت و شکل هیکلی که بدن داره، که این صورت و هیئت هیکل و شکل بدن اینا باقی میمونه در ذکر نفس، در ذکر نفس، در خاطره نفس، در ذاکره نفس، در حافظه نفس. همون بدنی که همون صورتی که با اون صورت اینو توی قبر خواباندن، که حالا در ادامه میفرمان. کسی ممکنه بگه که مگر ذاکره و حافظه و نمیدونم اینا، حواس باطنه، اینا بعد از مرگ مگر نابود نمیشن؟ خب مشائین که میگن اینا منطبعه در دماغ هستن، در مغز سر، مغز سر از هم میپاشه. ایشون فهمان نظر ما این نیست. فإن النفس اذا فارغت البدن و حملت القوة الوهمية مدركه للمعان الجزئيه بذاتها وللصور الجسمانيه باستخدام الخيال. حالا عرض میکنم که ببینید، همین جوری باید خوند اون اضافه فارغت البدن، فإن النفس اضافه فارغت البدن، جوابش اون فإذا مات الانسانه که در سه سطر بعد میاد، در چهار سطر بعد میاد. فإن النفس اذا فارغت البدن، به خاطری که نفس وقتی از بدن جدا میشه، و حملت القوة الوهمية، قوه واهمه رو با خودش بر میداره، یعنی از دنیا میبره به آخرت، میبره به برزخ. چرا قوه وهمیه رو میفرمان؟ چون وهم رئیس قواست، نه ای که فقط ببره، نه، کل این دایره رو، این اداره رو، خلاصه رئیسشو که برد، خب بقیه هم به دنبالش، یعنی حواس باطنه. و برداشت قوه وهمیه رو، واهمه رو، که مدرک معانی جزئیه از خودش، چون رئیس حواس باطنه است، و مدرک صور جسمانی هم است با استخدام خیال. خیال یعنی حس مشترک، در اینجا با استخدام حس مشترک عرض میکنم صور رو هم ادراک میکنم. وقد علمت من طریقنا استقلال القوة الخیالية فی الوجود. کسی بگه که آخه چجوری یه بار مادی نفس از خودش با خودش از دنیا بر میداره میبره به آخرت؟ ایشون فرمان نه، ما مادی نمیدونیم. وقد علمت من طریقنا، شما قبلا مختار ما رو دانستی، که عبارت است از استقلال قوه خیالیه از ماده در وجود، که قوه خیالیه مادی نیست، مجرد مثالی است. و انها باقیتون بعد البدن، وقتی که شد مجرد مثالی از بین نمیره، با نابودی ماده نابود نمیشه، بعد از بدن باقیه. و انما حاجتها الى هذا البدن الكائن المادی فی الابتدا لا فی البقا. احتیاج قوه خیالیه، این قوه خیالیه که میگن این به معنای تمام حواس باطن است، چون میدونید خیال چهار تا معنا داره، نه که فقط اون خیال در مقابل حس مشترک، نه این قوه خیالیه یعنی تمام حواس باطنه، اینا مستقل از ماده هستن در وجود، مجردن و بعد از بدن باقی هن و احتیاجشون به این بدن کائن مادی در ابتدا هست، در ابتدای حدوث نفس، نه در بقا. یعنی تا وقتی است که اینها پیداشون نشده و یعنی حواس باطنی مجرد پیدا نشدن، که اول مثلا پیش از آنی که اصلا ادراک، تلیعه ادراک در جنین خلاصه آغاز بشه و بدرخشد، اون موقع بله اینا مادی هم. ولی بعد مجرد مثالی بشن. جناب آقای ترابی، آقایون کم کم صداشون خلاصه حاکمه، بله بر ماست. خب فهیه عند المفارقت مدرکت للجزئیات والمادیات به صوره ما کما کانت مدرکتن فی الدنیا. فهیه یعنی همین حواس باطنه، قوه خیالیه، هنگام مفارقت نفس از بدن بعد از مرگ ادراک میکنه جزئیات و مادیات رو، اما صورتشونو، به صوره ما صورتشونو، همونطور که ادراک میکرد در دنیا، الان هم در دنیا صورتشون ادراک میکنه. مگر علم حصولی رو نمیگیم هو صورت الحاصله من الشیء عند العقل، مثل دنیا این صورت رو اونجا هم ادراک میکنه، منتها این صورت الان در دنیا با ماده است، اونجا دیگه مجرده بدون ماده است. خب چون نفس اینجوریه، حالا این توضیح قبر سوری است که البته مقدمه ای هست برای بیان قبر حقیقی که این دو قسم بیان میشه. فاذا مات الانسان، هنگامی که انسان مرد، فیتخیل ذاتها مفارقتا عن الدنیا، ادراک میکنه خودش رو در حالی که از دنیا رفته، یعنی مرگ خودش رو میفهمه، ادراک میکنه. و یتوهم عین الانسان المیت والمقبور الذی مات علی صورته و تجد بدنها فی القبر، و ادراک میکنه عین همون خودش رو، همون انسان میتی که خودش باشه که تو قبر گذاشتنش، ای که گفتم اون صورت بدنی که در قبر گذاشتن در ذکرش میمونه، اینجا میفرمان این همون خود میتش رو که مقبوره و داخل قبر گذاشتنش، الذی مات علی صورته، که با همون صورتی که این داره مرده. بله نه دیگه، به انسان دیگه، علی صورت الانسان، علی صورت الانسان، یعنی با همون صورت خودش، با همون صورتی که الان توی قبر گذاشتنش. خلاصه این رو ادراک میکنه که این میشه قبر سوری برای بدن. چه میفرمایید آقای من؟ نه 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 نه، اون ماته او وقت چی میشه در اونجا؟ الذی ماته چی چی؟ جمله باید صله باشه. بله دیگه، یعنی نمیدونم آیون رو تایید میفرمایید یا بندر. خب چه بهتر، حالا شایدم آقایون میفرماین، جناب آقای صاحبی، آقای واعظی، شایدم فرمایش آقایون باشه، حالا باید دقت کرد. حالا اونی که بنده توی مطالعه مثلا متوجه شدم این، و تجدو، چون ببینید ادامه هم داره که و تجدو بدنه ها فی القبر، او همون با همون صورتیه که الان خوابوندنش تو قبر دیگه، و تجد بدنه ها فی القبر، یعنی این خلاصه گذاشتن تو قبر و خاک ریختن رو و رفتن دیگران و اینه که مثلا در شهر مثلا دستور داده شده که مثلا خاک میخوان بریزن، نمیدونم با پشت دست بردارن، نمیدونم حالا بریزن مثلا اون نزدیکان نیان جلو، اونا هم شروع نکنن بیل به دست بگیرن و آقا کم توقعیش میشه میت، چون همه اینها رو میت ادراک میکنه و میفهمه و ادراکش هم یه ادراک درست حسابی، حالا مثل ماها که و چرت بزنیم به کسی سرمون کلا بذاره، نمیدونم مثلا اینجوری هم نیست دیگه، یعنی خیلی شفاف، یعنی بهتر از اینایی که الان اینجا دارن این صحنه رو میبینن خود میت ادراک میکنه. اینه که مثلا باید آرام آرام به طرف قبر مثلا ببرن بذارن مثلا چند نوبت، نه همینجوری با عجله بدو بدو، خلاصه که میخوان مثلا اون سوره بعدش رو خلاصه مثلا زودتر بهش برسن، نه اینجوری نیست، اینا آدابیه که در شرع مقدس هم اینها بیان شده. فاذا ما خب ای تا اینجا هنوز قبر حقیقی نیامده، هنوز بیان نکردن ثواب و عذاب قبر، همینجا بیان میشه. و تدرکل آلام الواصلت الیه علا سبیل العقوبات الحسیه علا ما وردت به شرای الحقه. انصافاً انسان میبینه که بعضیا در حق این مرد بزرگ چقدر جفا کردن، چقدر خوب اینها رو تشریح میکنه، تبیین میکنه، ولی مثلا نمیدونم، کاش مثلا حوزه های علمیه یه حوصله‌ای به خرج میدادن، اینم جزو بحث‌های اصلی میذاشتن، وقت میذاشتن، بالاخره معارف عقائده، اینه که نمیشه به مثلا اندازه شرح بابا هادی عشری اکتفا کرد و دیگه مثلا خیالمون راحت باشه که عقائد رو مثلا خوندی. علیکم السلام و رحمت الله. و تدرکو، و این نفس ادراک میکنه اون دردهایی که بهش میرسه به نحو عقوبتهای حسی، یعنی الان چطور اگر مثلا یک علم حسی به انسان وارد بشه اینا همه همون جوری اینا رو ادراک میکنه با یک ادراک قوی تر. الا ما وردت به شرای الحقه، اگر گفتن نمیدونم مار نیش میزنه، عقرب نیش میزنه، همه اینا درسته و این رنجی هم که از این نیش زدن مار و عقرب حیات و عقارب خلاصه وارد میشه، همه اینها رو ادراک میکنه. فهازا عذاب القبر، وقت این آلام چیه حالا؟ این آلام تمثل اون حیات و کیفیات عقائد باطل و اعمال سیئه است که انسان در دنیا انجام داده و بعد از مرگ انسان رو احاطه میکنن که او میشه قبر حقیقی، که والقبر صندوق العمل، او میشه قبر حقیقی. علاما فهازا عذاب القبر، و ان کانت سعیدتا، اگر انسان از سعدا باشه، تخیلت مواعد با این تخیلت المواعد الشرعیه علا صورت ملائمت علا وفق ما کانت تعتقده من الجنات والانهار والحدائق والولدان والحور العین والکأس من المعین، و اگر از سعدا باشه ادراک میکند وعده های شرعی رو، وعده های الهی رو با یک صورتی که مناسب ملایم و سازگار با او هستن اینا رو با یک صورت‌های مناسب لذت بخش بر طبق اعتقاداتی که داشته، که اعتقاد داشته به جنات تجری من تحت الانهار، نمیدونم به کأس من المعین، به ولدان المخلدون، این چیزایی که قرآن کریم فرموده و ما هم اعتقاد داریم، همه اینها رو مطابق با همین اعتقاداتش ادراک میکنه. من الجنات، خب مائده که خب میدونم، یعنی مثلا حورالعین رو مثلا با سفره مثلا پهن میکنن نه اینجا اصلاح کردیم ما با عین. من الجنات و الانهار، باغها، نهرهای جاری، حدائق، حدیقه ها، عرض میکنم که ول ولدان، فرزندان، و ولهور الین، ولکأس من المعین، جام شربت گوارا، اینها رو ادراک میکنه. فهازا ثواب القبر، اینا ثواب های قبره. اینم تمثل همون حیات اعتقادات صحیحه است که انسان در دنیا داشته و اعمال صالحه، اینا تمثل اونهاست که انسان رو احاطه میکنه. فهازا ثواب القبر کما قال صلی الله علیه و آله و سلم، القبر اما روضة من رياض الجنه او حفرة من حفر النيران. خب فالقبر الحقیقی یو هازه الحیات و عذاب القبر و ثوابه ما ذکرنا، قبر حقیقی همین حیات اعتقادی و عملی است که به صورت نعمت‌های بهشتی و عذاب‌های جهنمی تمثل پیدا می‌کنه و احاطه می‌کنن انسان رو. چون آخه ببینید همونطور که الان این اعتقادات و اعمال چطور در دنیا ما رو احاطه کردن، الان ما محاط اعتقادات و اعمالمون هستیم، یعنی گرد وجود ما رو اینا گرفته، عقایدی که داریم و اعمالی که انجام میدیم دیگه ایناست. خب هم اینا تمثل به صورت نعمتها و عذابها پیدا میکنه و بعد از مرگ انسان رو احاطه میکنه. فالقبر الحقیقی هازه الحیاتو، همین حیات اعتقادی و عملی است که تمثلش به صورت نعمتها و عذابهاست. و عذاب قبر و ثواب قبرم ما ذکرناهو، همین است که الان توضیح دادیم که تمثل همون حیات و خلاصه باعث لذت و علم انسان میشه در قبر، که قبر در لسان عرض میکنم روایات به معنی همون برزخه، به معنی همون عالم مثاله. خب تا اینجا سه تا مطلب از اون پنج مطلب رو فرمودن. حالا والبعث و فرق بین قبر و قیامت انشاءالله و فردا و صلی الله علیه و آله.